بعد از ظهر ایران شنونده رادیو فردا هستید. اردن میگوید آوارگی فلسطینی ها منطقه را به ورطه درگیری گسترده تر میکشاند. قطر اعلام کرد 6 میلیارد دلار پول آزاد شده ایران تنها طبق توافق تهران و واشنگتن خرج میشود. اسرائیل از کشته شدن یک فرمانده نیروی هوایی حماس خبر داد. وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو با گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردن همراه شما. ایمن صفدی وزیر امور خارجه اردن شنبه گفت هر گونه اقدام اسرائیل برای تحمیل آوارگی جدید فلسطینی ها منطقه را به ورطه درگیری گسترده تر میبرد. به گزارش خبرگزاری رویترز وزیر امور خارجه اردن همچنین ممانعت اسرائیل از کمک های بشر دوستانه به غزه و مجبور کردن ساکنان آن به ترک منطقه را نقض آشکار قوانین بین المللی خواند. در پی حمله بی سابقه و غافلگیر کننده حماس به اسرائیل، وزارت دفاع اسرائیل به 1,100,000 تن ساکن شمال غزه هشدار داد در 24 ساعت این منطقه را به سمت نواحی جنوبی ترک کنند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر جمعه گفت 6 میلیارد دلار پول آزاد شده ایران که به بانک‌های این کشور واریز شده مطابق توافق تهران و واشنگتن استفاده می‌شود و تاکنون از این پول استفاده نشده. این مقام قطری در نشست خبری مشترک با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت قطر به این توافق پایبند است و هیچ اقدامی بدون مشورت با طرفین انجام نمی‌شود. یک روز پیشتر روزنامه واشنگتن پست نوشته بود در پی حمله حماس به اسرائیل، آمریکا و قطر برای آزاد نکردن 6 میلیارد دلار دارایی ایران به تفاهم رسیدند. این مبلغ ماه گذشته از حساب‌های ایران در کره جنوبی و در ازای آزادی 5 زندانی آمریکایی که در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌بردند به قطر منتقل شد. وزارت دفاع اسرائیل میگوید روز جمعه یکی از فرماندهان ارشد حماس در حمله‌های هوایی اسرائیل در غزه کشته شد. بنابر گزارش‌ها نام این فرمانده حماس مراد ابو مراد از فرماندهان نیروی هوایی این گروه شبه نظامی بوده و گزارش‌ها حاکی از نقش برجسته او در حمله‌های حماس به اسرائیل. در پیوند با همین موضوع صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف با اعلام این که برای ایمنی کودکان در غزه کریدور بشر دوستانه نیازه خواستار آتش بس فوری شد. یونیسف با اشاره به درخواست اسرائیل از غیر نظامیان برای ترک شمال نوار غزه اعلام کرده که در حال حاضر در عمل هیچ راهی برای خروج غیر نظامی ها از غزه وجود نداره. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل با تاکید بر اینکه کودکان و خانواده ها در غزه با کمبود غذا، آب، برق، دارو و دسترسی ایمن به بیمارستان ها روبرو هستند، تصریح کرده که تاکنون بیش از 420 هزار تن در نوار غزه خانه های خودشون رو ترک کردند. و اما در ایران، در استان البرز، شهردار و همه اعضای شورای یکی از شهرهای البرز به اتهام تشکیل شبکه ارتشا و فساد مالی بازداشت شدند. حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام این خبر گفته که این پرونده با 13 متهم به اتهام‌های تشکیل شبکه ارتشا، تحصیل مال نامشروع و پولشویی در دادگاه کیفری در حال رسیدگیه. متهمان این پرونده با ورود به پرونده‌های مختلف در شهرداری و شورای شهر در قالب وجه نقد، سکه و دلار رشوه دریافت می‌کردند. اما بیش از 540 تن از فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، وکیلان، استادان دانشگاه، پژوهشگران و پزشکان و هنرمندان ایرانی در بیانیه‌ای با اعلام همبستگی با مهاجران و پناهندگان افغانستانی هر گونه شکل‌گیری و هدایت جریان‌هایی را که برای حل مسئله مهاجران در ایران بر طبل خشونت، نفرت پراکنی و تبعیض می‌کوبه محکوم کردند. همکارم کیان معنوی گزارشی تهیه کرده که می‌شنویم.
بیانیه حاوی بیش از 540 امضا در حمایت از مهاجران و پناهندگانی که از افغانستان به ایران می آیند در حالی منتشر می شود که مقام های جمهوری اسلامی و همچنین برخی رسانه های داخلی در ایران و شبکه های اجتماعی در ماها و روزهای اخیر لحن گزارش ها و اخبار خود در این مورد را به گونه ای به نمایش می گذارند که می تواند به تحریک افکار عمومی در ایران علیه این بخش از مهاجران منجر شود. بیانیه با اشاره به اینکه مردمان ایران و افغانستان تا 160 سال پیش اعضای یک ملت و عضو یک سرزمین واحد بودند، بر طرد و رد هر گونه رفتار که به نفرت پراکنی و تفرقه و نژاد ستیزی در ایران منجر شود تاکید کردند. امضا کنندگان از مقام‌های حکومتی می‌خواهند تا با شفاف سازی و روشنگری افکار عمومی جلوی انتشار اخبار کذب و تحریک کننده را بگیرند و از سازمان ملل و بازیگران بین‌المللی نیز می‌خواهند با ارائه راه حل و سازکارهای پایدار و بلند مدت به حل مسئله مهاجران و پناهندگان از جمله در ایران که خود با مشکلات عدیده‌ای روبروست کمک کنند. امضا کنندگان سپس با برشمردن برخی از مشکلات مهاجران از افغانستان، نظام حقوقی جاری در ایران را از مهمترین موانع و چالش‌های مهاجران برای ادغام آنها در جامعه میزبان دانسته و با یادآوری عضویت ایران در کنوانسیون 1951 سازمان ملل از حکومت جمهوری اسلامی می‌خواهند تا در راستای آن به تعهدات خود عمل بکنند. امضا کنندگان بیانیه در پایان با یادآوری این بخش از سروده سعدی در گلستان که میگوید بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند، میگویند اجازه نمیدهیم سیاستگران قدرت طلب یا سیاسان فرصت طلب که میهمان چند روزه اند و منافعشان در تفرق افکنی و دیگری حراسی است، میداندار فضای فرهنگی جامعه ایران شوند و این جامعه صلح طلب را به بیراهه خشونت، نفرت و نژاد پرستی ببرند.
گزارشی بود از همکارم کیان معنوی درباره مخالفت گروهی از کنشگران مدنی در ایران با مظاهر تبعیض، خشونت و نفرت پراکنی علیه مهاجران افغان و اساساً مسئله مهاجران در ایران. اما بعد از حمله حماس به اسرائیل و کشته شدن بیش از 1300 تن که واکنش اسرائیل و بمباران پی در پی غزه رو در پی داشت، اکنون اروپا نگرانه که پیامدهای درگیری در خاورمیانه به نزد ساکنان کشورهای اروپایی هم کشیده بشه. در حالی که در روزهای پیشین تجمعاتی در پشتیبانی از اسرائیل و فلسطین در شماری از کشورها انجام شده، جمعه یک جوان مسلمان چچنی تبار، الله اکبر گویان و با ضربات چاقو یک آموزگار رو در دبیرستانی در کشور فرانسه به قتل رسوند و چند تن رو هم زخمی کرد. همکارم شهاب عموپور از پاریس گزارش میده.
روز جمعه 21 مهر ماه یک معلم زبان فرانسه دبیرستانی در آراس، شهری در شمال فرانسه، با ضربات چاقوی جوانی که فریاد الله اکبر سر داده بود کشته شد. فرد مهاجم 20 ساله، چچنی تبار و زاده روسیه، 2 پیش همراه برادرش به دلیل افراطگرایی اسلامی بازداشت شده بود و پس از آن در فهرست افراطگرایانی قرار داشت که تحت نظر نیروهای امنیتی فرانسه قرار دارند. در پی این حمله در فرانسه وضعیت اضطراری اعلام شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه حمله اخیر را تروریستی خواند. او همچنین گفت که بربریت تروریسم اسلامگرا را محکوم می‌کند.
C'est à nouveau dans une école que frappe le terrorisme.
این روزها در پی حمله حماس که توسط سران اروپا و آمریکا تروریستی خوانده می‌شود، موضوع تروریسم اسلامی در اروپا باز هم بالا گرفته است. در پی کشته شدن بیش از 1300 شهروند در حمله شنبه پیشین حماس که در بین جانباختگان شهروندانی از حدوداً 20 کشور جهان دیده می شوند، تجمعاتی پرشمار در غرب برای حمایت از اسرائیل و محکومیت حماس شکل گرفت. فرانسه، بریتانیا، هلند، آلمان، ایتالیا، کانادا، ایالات متحده و شماری دیگر از کشورها شاهد برگزاری تظاهرات در این راستا بود. اما با توجه به پرشمار بودن جمعیت مسلمانان در اروپا، مقامات اروپایی نگران افزایش یهودی ستیزی در کشورهایشان هستند. در این روزها تجمعاتی با برافراشتن پرچم فلسطین در چند کشور اروپایی از جمله بریتانیا، ایتالیا و آلمان برگزار شد که به دخالت پلیس و درگیری انجامید. در فرانسه که دارای بزرگترین جمعیت مسلمان در میان کشورهای اروپایی است، تظاهرات برای پشتیبانی از فلسطینی‌ها به دلیل احتمال اخلال در نظم عمومی ممنوع شده است. مکرون نیز میگوید که مسئله فلسطینیان نباید موجب توجیه تروریسم شود و این یک اشتباه اخلاقی، سیاسی و راهبردی است.
Et ceux qui confondent la cause palestinienne et la justification du terrorisme commettent une faute morale, politique استراتژیک.
با وجود ممنوعیت، روز پنجشنبه چند تظاهرات در پاریس، تولوز و لیل توسط افرادی که پرچم فلسطین را برافراشته بودند برگزار شد. در فرانسه بخشی از جبهه موسوم به چپ افراطی تاکنون حمله حماس را محکوم نکرده است. در این بین بحث‌های میان سیاستمداران نیز در گرفته. روز جمعه لوران ژاکوبلی نماینده مجلس ملی از حزب جمهوری خواهان در اظهاراتی که به توهین تعبیر شد از همکارش بلخیر بلحداد از حزب ترقی خواهان پرسید حال حماس خوب است؟
گزارشی بوده از شهاب عموپور درباره خطر اسلامگرایی افراطی در اروپا با توجه به خبر کشته شدن یک آموزگار از سوی یک مسلمان چچنی تبار در فرانسه. اما لایحه انصراف روسیه از اجرای پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای در نشست بعدی پارلمان این کشور به رأی گذاشته میشه و از حمایت اکثریت قانونگذاران روسیه هم برخورداره. همزمان ناتو از برگزاری رزمایش نیروی هسته‌ای خودش خبر داده و کمیسیونی در کنگره آمریکا بر ضرورت تقویت زرادخانه هسته‌ای این کشور تاکید کرده. آنا رایسکایا گزارش میده.
لایحه انصراف روسیه از اجرای پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای جمعه شب در پایگاه اینترنتی پارلمان روسیه منتشر شد و به طور بی‌سابقه 440 نفر از 450 قانونگذار دوما زیر آن را امضا کردند. سخنگوی دوما اعلام کرد روند تصویب این لایحه که گفته می‌شود برای احیای تناسب در تعهدات روسیه و آمریکا مطرح شده هفته آینده تکمیل می‌شود. در لایحه جدید پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای از مهمترین اسناد بین‌المللی در عرصه کنترل تسلیحات توصیف شده و در این حال آمده روسیه از اجرای این پیمان انصراف می‌دهد. پیمان ممنوعیت کامل آزمایش‌های هسته‌ای 27 سال پیش به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و تمام کشورها به استثناء هند، پاکستان و کره شمالی این پیمان را امضا کردند. غیر از این سه، آمریکا، چین، ایران، اسرائیل و مصر این پیمان را تکنون در پارلمان‌های خود تصویب نکردند. اکنون روسیه میگوید مانند آمریکا همچنان از امضا کنندگان این پیمان خواهد بود، اما با لغو تایید پارلمان یک گام به عقب باز میگردد. در روزهای اخیر مقامات روس اظهارات ضد و نقیض درباره اثرگیری آزمایش‌های هسته‌ای بیان کردند. در پی سخنان ولادیمیر پوتین که از آزمایش موفقیت آمیز موشک هسته‌ای بوریسنیک خبر داد، سخنگوی کرملین گفت منظور رئیس جمهور روسیه این بود که کار روی بهبود این موشک ادامه دارد. روسیه از 33 سال پیش و آمریکا از 31 سال پیش هیچ آزمایش هسته‌ای انجام ندادند. اما در روزهای اخیر شبکه تلویزیونی CNN با انتشار تصاویر ماهواره‌ای از سایت‌های هسته‌ای روسیه، آمریکا و چین نسبت به تدارک احتمالی از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای در این سه کشور هشدار داد. در این میان کمیسیون ویژه مسائل راهبردی در کنگره آمریکا بر ضرورت تقویت زرادخانه هسته‌ای این کشور تاکید کرد. در این گزارش با اشاره به افزایش شمار کلاهک‌های هسته‌ای در چین و تلاش روسیه برای دستیابی به تسلیحات جدید با قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای تاکید شده، آمریکا برای مقابله بالقوه با این دو قدرت هسته‌ای آمادگی ندارد و ضمن تکمیل زرادخانه هسته‌ای خود نیازمند است شمار و تنوع سلاح‌های غیر هسته‌ای را افزایش دهد. استقرار سلاح‌های تهاجمی در فضا نیز از توصیه‌های مطرح شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، صاحب نظران نسبت به اثرگیری مسابقات تسلیحاتی هشدار می‌دهند. هانس کریستنسن، مدیر پروژه اطلاعات هسته‌ای در انجمن دانشمندان آمریکا، به این خبرگزاری گفت دوره جنگ سرد نشان داد مسابقه تسلیحاتی برنده‌ای ندارد و به گفته ای وی با تعلیق یا لغو پیمان‌های کلیدی در عرصه کنترل تسلیحات و تشدید تنش میان بزرگترین قدرت‌های هسته‌ای در مقطع بسیار خطرناک قرار داریم. به گفته ای وی حتی در مناقشه محدود که از دید کمیسیون کنگره آمریکا احتمال آن جدی است، ظرف چند ساعت بیش از 90 میلیون نفر کشته و زخمی می شوند. ناتو در هفته جاری رزمایش نیروهای هسته‌ای خود را برگزار می کند. در این رزمایش جنگنده های با قابلیت حمل موشک های هسته‌ای اما بدون بکارگیری این تسلیحات شرکت می کند. دبیر کل ناتو این رزمایش را تمرین معمولی خواند که هر سال برگزار می شود. آن رئیسکه رادیو فردا.
این بخش خبری هم به پایان رسید، اما شما با رادیو فردا همچنان بمانید چون باز خواهیم گشت.